بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و آرزوی سلامتی و توفیق. ادامه جلسات گذشته درباره فقه حکمرانی تربیتی رو به اینجا رسوندیم که وارد مسئله چهارم به نظرم شدیم، المسئله الرابعه، که حقوق و تکالیف تربیتی حاکمیت رو برمی شمردیم. دلیل دوم رو آیات شریفه قرآن بود گفتیم. دلیل سوم در واقع روایات خاصه ای هست که مانند عهد مالک اشتر که قبلا خوندیم به موضوع دلالت دارن. حالا میتونیم شماره اینها رو تک تک بگیم یا اینکه بله، شماره سوم. حالا میخواستم همه اینا یه طایفه بکنم ولی مهم نیست. شماره سوم، در واقع دلیل شماره سوم، وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ هست که در تحف العقول نقل شده. طبعا مرحوم مجلسی هم اون رو نقل کرده. میفرماید یا معاذ، معاذ بن جبل، علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه و انزل الناس منازلهم خیرهم و شرهم و انفذ فیهم امر الله و لا تحاش فی امرهی ولا ماله فی امره ولا ماله احدا فانها ليست لولایتك ولا مالك و اد الیهم الامانه فی کل قلیل و کثیر و عليك بالرفق والعف فی غیر ترک للحق. یقول الجاهل قد ترکت من حق الله و اعتذر الی اهل عملك من کل امر خشیت ان یقع الیک منه. حالا ادامهش هم هست دیگه. در بررسی خیلی به اختصار، در پیامبر صلی الله علیه و سلم عمالی رو، در واقع کارگزارانی رو میفرستاده. یکیش معاذ بن جبل بود که به یمن و حکومت یمن ایشون رو اعزام کرد. سند خب تحف العقول، سند مقطوع است، سند نداره. در مورد در واقع دلالت این روایت فرمود علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه و انزل الناس منازلهم خیرهم و شرهم. اون تعبیر انزل الناس منازلهم، خب حالا ممکنه بگیم تربیتی نیست، یعنی هر کسی جایگاهش رو حفظ کن. انزل الناس منازلهم خیرهم و شرهم، هر کی تو منزلت و نقش و جایگاه خودش نگه دار. اما دو فراز اول، علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، در واقع بر ما نحن فی دلالت داره. تعلیم کتاب هست. تعلیم کتاب هم دو تا احتمال میتونه داشته باشه، که کتاب خود کتاب یا معارف کتاب، یعنی منظور الفاظ. الکتاب هم میتونه معنی قرآن داشته باشه دیگه. بنابراین خیلی فرقی به معنی عنفی نداره و میتونه هر دو هم باشه. روحانی، آموزش روحانی قرآن، آموزش لفظ قرآن که شامل روحانی و سطوح دیگه میشه. حالا به تعبیر دقیق تر یا نکته دقیق تر دلیل روایت شریف اینه که علم کتاب، علم هم کتاب الله. کتاب الله یعنی چی؟ کتاب الله محتوای درسیه و برنامه آموزشیه، در واقع برنامه درسیه. برنامه درسی معنی اخصش در واقع. در تفسیر کتاب الله هم دست کم دو تا احتمال میتونه باشه. تعلیم در واقع لفظ قرآن یا معارف قرآن، کتاب الله معارف قرآن، یا هر دو. سه احتمال در واقع. اما نکته مهمتر اینه که کدام سطح تعلیم الفاظ قرآن خودش سطوحی داره از لفظش، یعنی روحانی، صحیح خانی، روحانی، تا ترتیل و تجوید و در واقع اینها، یعنی سطوح خیلی بالاترش. معارف قرآن هم همینجور، معانی قرآن هم از معارف قدر متيقن، معارف معارف اصلی تا معارف جزئی، تا تفسیر، تا شأن نزولها، تا حتی بطون قرآن، روایات تفسیری، تفاسیر عرفانی که از در واقع از لفظ فاصله میگیره و حتی از مدلول مطابقی هم فاصله میگیره. خب این گستره وسیع رو در بر میگیره، اما روشنه که این گستره وسیع قابل پایبندی به این معنا نیست، چرا که تعلمهم هیئت هیئت امریه است، واضحه دیگه. اینجا یا پایبند به ظهور علم هیئت در الزام باید باشیم، یا این اطلاق کتاب الله رو باید حفظ کنیم، هر دوشو نمیشه. و بنابراین اون وقت باید بگیم کتاب الله یعنی تعلیم حداقل قرآن، حداقل روحانی قرآن، آن میزان واجب است. در واقع به تعبیر دقیق تر، تعلیم روحانی واجب واجب است، این تعبیر اینجوری میشه، و تعلیم معارف واجب قرآن واجب است. حالا این دو بار به کار بردن کلمه واجب شبهه برانگیز نشه، به خاطر اینکه واجب اول که میگیم واجب در مقام تعلمه، مثل در واقع واجب الاکتسابه، اینجوری میگیم تعلیم واجب الاکتساب ها واجب است. این هم پس در واقع در مقام داوری بین این چند احتمال، یا باید بگیم تعلیم قدر متيقن ها همین که انا عرض کردم واجبه، میشه احتمال اول، یا از این دست بشوریم و بگیم به شکل یک رجحان عام بر حاکمیت واجبه که مستحبه که در واقع به ترویج و تعلیم قرآن بپردازه، قرآن را ما فیها، از الفاظ و روحانیش تا معارف اولیهش تا معارف تفصیلی و تفسیریش. مستحب برای اینکه از هیئت ظهور هیئت امر در وجوب دست برداشتیم. خب این هیئت انبعاثی بر رجحان و مطلوبیت دلالت داره، از الزامش دست برداشتیم، اون وقت اکتفا میکنیم به رجحانش. اون وقت باز هم وقتی به قرینه لبیه و مناسبات حکم موضوع میبینیم این صرفا رجحان نیست، بلکه بیش از رجحانه، یعنی استحباب. این رو میشه در واقع گفت. خب در تعیین این دو احتمال خیلی باید اون وقت قرینه ای داشته باشیم در تعیین این دو احتمال. از همین فراز در واقع چیزی به دست نمیاد، از همین فراز، از همین فراز علم هم کتاب الله، اما ادامش به احسن ادب هم علی الاخلاق الصالحه ممکنه بگیم احتمال دوم داره تقویت میکنه، رجحانیات و معارف رجحانی و اخلاق صالحه هست. اون خود روایت شریف رو من تا آخر نخوندم، آخرش ادامه فرماید که بله طولانیه، نه همین فرازی که داشتم میخوندم، یا معاذ علم و کتاب الله و احسن ادب هم علی الاخلاق الصالحه و انزل الناس منازل هم خیر هم و شر هم و انفز فیهم امر الله. تعبیر انفز فیهم امر الله یعنی امر خدا رو نافذ کن، در واقع امر الله رو اجرا کن، ممکن همین هم بگیم انفذ، یه دلالت مایی بر تعلیم و تربیت و اینها میتونه داشته باشه، یعنی ترویج و بست معارف امر الله. امر الله معارف خداست، اوامر خداست. تا باز ادامه داره، و اظهر امر الاسلام کلهو صغیره و کبیره، اظهار امر اسلام بکن که هم اظهار زبانی است هم اظهار عملیه، یعنی اون در واقع خود اسلام رو، صغیر و کبیر اسلام رو اظهار بکن. ولی یکن اکثر همه که از صلات، اکثر همه صلات باشه، فانها رأس الاسلام بعد الاقرار به دین و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر، ببخشید، و ذکر الناس. باز همین تعبیر ذکر الناس، اینا شواهد دیگه یه دارم گردآوری میکنم برای اینکه بگم تعلیم علمهم کتاب الله در این سیاق چی معنا میتونه باشه. ادامهش میفرماید و ذکر هم الناس، ببخشید، ذکر الناس بالله و الیوم الاخر. خب الله و الیوم الاخر جزء معارف قرآنی هست، اما معارف الزامیش. و تبع الموعظه، اتباع موعظه بکن، اجرای موعظه بکن. فانه اقوى لهم على العمل بما يحب الله، چون موعظه برای عمل به امر الله تقویت میکنه مردم رو. ثم بص فيهم المعلمين، معلمین رو بص این منتشر کن، انتشر المعلمین، اعزام کن معلمین رو. خب این سیاق در واقع هر دو هم توش هست، هم در واقع الزامیات توشه، تبلیغ الزامیات دین توشه، هم تبلیغ و ترویج و تعلیم غیر الزامیات توشه. بنابراین علمه کتاب الله در واقع با هر دو میتونه، با هر دو احتمال میتونه سازگار باشه و خیلی تعین و انتخاب این دو قرینه ای الان باید داشته باشیم که بگیم احتمال اول علمهم یعنی وجوب آموزش قرآن حداقلی، یعنی روحانی و حتی روانخانی، نه فقط روحانی، حتی روانخانی بالاخره یه فضل دیگه و یه معارف اولیه، یا حتی بگیم در واقع روحانی قرآن واجب. قرآن کجاش، تا کجاش واجبه؟ یه حمد واجبه و یک سوره، یک سوره کوچک، سوره کوثر. چرا؟ چون همین میزان برای نماز واجبه. یعنی تعلم القراءه علی المکلف واجبون، فقط در محدوده سوره فاتحه الکتاب و یک سوره، حالا بزرگ یا کوچیک. نه میخوایم فقط علمهم رو بفهمیم دیگه. علمهم کتاب الله یعنی محدوده قرائت واجب رو، سپس تعلم قرائت واجب رو در بیاریم، اون وقت بگیم که اگر قراره به هیئت امر پایبند باشیم، محدوده امر واجب کجاست؟
عربستان هست و یمن، اینها این شکل شاید متفاوت باشه، مثلا جزی بحث روحانی و روانی نشست که مثلا بیشتر بحث خود آیات، یعنی انتخاب الفاظ و معانی باشه، مثلا خود سوره ها رو یاد بگیرن
حفظ، یعنی
حفظ، یا مثلا براشون بازخوانی بشه. مثل این که ما الان اگر توی زبان فارسی یا بلا تشبیه بگیم شما اشعار حافظ به کسی یاد بدین در زبان فارسی،
نداریم چه مستحبات دیگه، یعنی دو تا احتمال ما داریم. در مقام فهم لفظ میگیم با هیئت امر چیکار کنیم و با اطلاق الکتاب الله چیکار کنیم، این هر دو نمیتونن بهش پایبند باشیم، باید در واقع یک طرف رو محدود کنیم، یک طرف این معادله رو محدود کنیم.
نه
حداقلی واقعا اینطور نیست، بگیم که واجب است تعلیم کتاب الله، کتاب الله یعنی حفظ قرآن.
نه منظور همون معامله که ما با کتاب‌های فارسی می‌گیم
مثلا؟ نه، تو کتاب‌های فارسی نمی‌گیم، می‌گیم تو قانون اساسی اصل 3 و 33 قانون اساسی میگه آموزش رایگان. آموزش رایگان بر دولت تکلیف است و دولت اسلامی تکلیفه. یعنی چی؟ حداقل آموزش دیگه، یعنی سواد خواندن نوشتن و حداقل حساب و کتاب و حداقل آداب اجتماعی و اینها. اما شعر فردوسی باید بذاری مثلا دوره خیلی بالاتر.
نه، منظور اینجوری هست که مثلا اگر فرض کنیم آموزش براش برشنا میکنه که فلان کتاب فرض کنیم معرفتی یا هر چیز رو باید در دانشگاه تدریس
نه، این بایدش رو از کجا میارید؟
نه، نمیگیم که چین چیزی هست، قیاس میکنم، یعنی همون جور.
نه، فرمایشتون درسته. نه، فرمایش درسته، ولی الان باید یه قرینه داشته باشه. الان علمهم کتاب الله رو ما داریم معنا میکنیم، اول داریم معنا میکنیم، اول مراد استعمالیشو در بیاریم، بعد داریم مراد جدیشو تلاش میکنیم استنباط بکنیم. مراد جدیش نمیتونه تعلیم حفظ قرآن باشه. پس میشه همون استحباب دیگه، استحباب آموزش قرآن به ما فیها همه ای مراتبش.
این بدون نگاه به این که مثلا آیا فارغ از این روایت باشه پس یا نه، در خود همین روایت مثلا به معاد که حضرت میفرمد برو قرآن رو به من یاد بده، مثلا خواندن آیات قرآن انتخاب معنی این حداقل از این روایت باشه.
متوجه فرمایشتون نمیشم. بالاخره بخشی از فرمایشتون درسته، ولی در معنای حکم اینجا رو باید تعیین تکلیف بکنید. اگر الزام رو برداشت کردید، متعلق الزام رو باید محدود کنید. به خاطر قرینه لبیه‌ای داریم که همه اینا نمیتونه واجب باشه، و قرینه لبیه دیگه این که محتوای آموزشی خودش اگر واجب نباشه بر دانش آموز، بر معلم و حاکمیت نمیتونه واجب باشه. نه، اصلا قرینه لبیه است دیگه، از شما در میکنه. این قرینه لبیه به ما کمک میکنه. خب پس علمهم کتاب الله، اینم پس یه نکته است که به نظر میرسه در نهایت بین این دو احتمال ممکنه حتی ما قرینه هم نداشته باشیم که یکی از این دو احتمال رو برگزینیم. اما سیاق کلام در واقع نشون میده، ممکنه اینجا بگیم که علمهم کتاب الله فرض کنید به الزام، به قدر الزامیات تعلیم و ترویج قدر الزامی قرآن اینجا منظوره، به قرینه این که ادامش عبارات کلی در حال صدور هست. احسن ادبهم، انفذ فیهم امر الله، اظهر امر الاسلام، ذکر الناس بالله و الیوم الاخر و تبع الموعظه. در هر صورت، سلام علیکم، در هر صورت بین این دو احتمال خیلی ترجیحی الان ما وجود نداره. حالا اگر بین این دو احتمال ما ترجیحی نداشته باشیم، یا باید رأی به اجمال بدیم بگیم مجمله، یا بگیم معنای قدر متیقنش رو اتخاذ بکنیم که قدر متیقن این بیان چیه، معنای قدر متیقن چیه. معنای قدر متیقن همون رجحان عام هست، یک رجحان عام، شاید استحباب عام بر آموزش و ترویج قرآن کریم باشه در همه سطوح و همه انواعش، از روخانی و روانخانی و حفظ گرفته تا تفسیر و بطون قرآن، لایه‌های زیرین قرآن. پس این شد قدر متیقن. پس این یک فراز، یک نکته ذیل این روایت شریف. نکته بعدی در واقع، پس نکته اول شد وظیفه حاکمیت اسلامی درباره خود قرآن کریم، که در این تردید بین دو تا احتمال عرض کردیم به قدم متعقن که همون رجحان عام هست اکتفا کردیم. نکته بعدی شمولیت این فراز نسبت به تربیت عبادی، اعتقادی و اخلاقی هر ستاست. جالبه، در این وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ، به یمن، حکومت یمن، هر ستا هست. همین عبارت علمهم کتاب الله، کتاب الله از این جهت که بخشی از قرائه هست، تربیت عبادیه. از این جهت که احسن ادبهم عن الاخلاق الصالحه، با صراحت در مورد تربیت اخلاقی هست. و یا پایینتر و تبع الموعظه داره، پایینتر و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر، در مورد تربیت اعتقادی هست. یا حالا بگیم تربیت اخلاقی مثلا، چون گفته ذکر الناس. بالاخره آموزش الله و یوم القیامه بخشی از اعتقاداته. بنابراین این فراز یه جامعیتی داره که همه از لا دین رو، از تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی داره اشاره میکنه. از این جهت دایره شمولیت وظایف حاکمیت در تربیت در واقع همه اقسام هست. نکته بعد این که آیا ترتیب بین اینها هست؟ ابتدا فرمود علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه یا خیر. خیلی قرینه ای نداریم که ادعا بکنیم اینجا ترتیب وجود داره، مخصوصا چون حدیث هست، نقل و مضمون سندش هم که مقطوع است اصلا. نمیتونیم ترتیب رو مثلا بگیم اول تعلیم قرآن بعد تعلیم اخلاقه، یا مثلا بگیم اول تربیت عبادیه بعد تربیت اخلاقیه و بعد انتهای فراز تربیت اعتقادیه. این مدعاها خیلی درست نیست، یعنی هیچ قرینه برش نداریم به این دلایلی که عرض کردیم. این هم یک نکته. اما شمولیتش نسبت به همه اطراف تربیت عبادی، اعتقادی، اخلاقی در واقع محل توجهه. تعبیر ذکر الناس بالله و الیوم الاخر هم عرض کردم خودش دو احتماله. ذکر الناس میتونه معنای تذکر باشه، کما اینکه وتبع الموعظه در سیاق همین رو میگه، تذکر معنای موعظه است و غفلت زدایی هست و اینها، که ببریم تو حوزه تربیت اخلاقی و در واقع یاداوری ها. اما در واقع حالا بنابراین احتمال ضعیف ذکر الناس رو من بگیریم علم الناس، اگر به معنای علم الناس باشه که احتمال ضعیفیه، اون وقت منظور تعلیم خدا و معاده که تربیت اعتقادی خواهد بود. ولی هم مدلول تصدیقی و تصوری و تصدیقی ذکر و هم سیاق ذکر رو معنای موعظه و تذکر میگیریم دیگه، چون ادامه میفرماد و تبع الموعظه. این هم یک نکته. نکته بعدی بس صفیه المعلمین هست. بس صفیه المعلمین در واقع سازوکار ترویجی و اعظام مبلغ و اعظام معلم و اینها رو داره بهش اشاره میکنه. دانشگاه فرهنگیان و اینا هست. این هم یک نکته. نکته بعدی زیل این روایت شریف سوال مهمی این که اینی که حضرت به معاذ فرمود، اولا شأن حکومتیش بوده یا نبوده، یا به تعبیر دقیق تر شأن نبوت پیامبر بوده که تنفیذ که چی میگن تفویض کرده به معاذ، شأن حاکمیتیش بوده، شأن نبوتش بوده یا خیر. سوال مهمتر یا بعد این که در واقع این حکم اولی بوده یا حکم ثانوی بوده، مثلا به دلایلی که یمن این ویژگی ها رو داره، حضرت فرمود مثلا فرض کنید رو اخلاقیات بیشتر تاکید کرده، یا به تعبیر باز خیلی دقیق تر، این نکته نمیدونم چندم رو تعبیر دقیق تر بخوایم بگیم، اینه که اولا این امر مولا، فرمایش مولا مولوی بود یا ارشادی بود. خیلی میخوام منضبط تر سوال رو صورت بندی کنم. این یک. نکته دوم حاکمیتی بود یا از شأن رسالت پیامبر بود. نکته سوم حکم اولی بود یا حکم اقتضایی و حکم ثانوی و اینها بود. حکم اولی ثانوی رو جدا کنیم. نکته چهارم یا سوال دقیق کننده چهارم این که در واقع قضیتون فی واقعه هست یا امر عمومیه و قضیه حقیقیه است. مثلا در خطاب با یمن ویژگی های یمن اینجوری بوده که مثلا روی این موضوع تاکید کرد. در پاسخ به این سوالات، خب این که مولا میفرماد یا معاذ علمهم کتاب الله، ما هیچ قرینه نداریم که بگیم اینا ارشاده، مولویت اینا، یعنی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ان در واقع از روی مولویتش داریم فرمایش میکنه. پس احتمال خیلی ضعیف یا کل عدمه که بگیم اینجا ارشاده. تمام. سوال بعدی این که حالا ارشاده بین وجوب استحبابش که بحث کردیم بعدی چی بود؟ بعد از مولویت و ارشادیت
حاکمیت.
بله، این سوال خیلی مهم میتونه باشه. در واقع اینجا قرائنی وجود داره که قرائن در واقع مقامی که هنگام اعزام ایشون هست و پیامبر هم قصد در واقع این دو تا وجهشو ما داریم تفکیک میکنیم که وجه رسالت وجه حکومت، یعنی آنجا که کادسازی میکرده حضرت، آنجا که در صدد براندازی و برگزاری تمهید یک انقلاب اجتماعی و سپس انقلاب سیاسی بوده، اینا هم شأن حاکمیت حضرت دیگه. به تعبیر باز دقیق‌تر، تفکیک این دو تا شأن در واقع دست و پای ما رو میبنده وقتی در تفسیر گزاره ها پدیده‌های تاریخی قرار میگیریم، بگیم حضرت اینجا که داشته جنگ میکرده، اینجا که داشته نقشه دفاع رو طراحی میکرده، شأن حاکمیتش بوده، شأن رسالتش بوده. این دوگانه از این جهت تو تفسیر پدیده‌های تاریخی داره به ما در واقع ما رو اذیت میکنه یا جهدهی میکنه. بنابراین شاید بشه گفت این سوال ضمن که سوال درستیه، ولی سوال بی‌معناست. به این معنا که الگوی رفتاری نبی مکرم اسلام اینجوری بوده که در واقع با قدرت‌ها در افتاد، با قدرت‌ها در افتاد بالاخره. یعنی وقتی به تعبیر خیلی دقیق‌تر این خانش قرآنی یا شیعی از تلاش های انبیای عظام و مخصوصا نبی مکرم اسلام نشون میده که خود این فعل پیامبر فعل سیاسی بوده، یعنی با قریش در افتاده، با امپراتوران بزرگ دنیا در افتاده. وقتی به یمن عظام میکنه فقط نمیخواد یک اندیشه مذهبی رو را بندازه، اونا هم بگن چه اندیشه خوبی و اتفاق اونا هم حمایتش بکنن. نامه هایی که نوشته به ایران و روم و اینها، یعنی با قدرت های سیاسی در افتاده. بنابراین فعل پیامبر فعل سیاسی بوده، نبوت فعل سیاسی بوده به این معنا. به این معنا اولا و به ذات شأن رسالتش در واقع ابلاغ پیام وحیه، اما خود پیام وحی حاوی و اون خود پیام وحی و البته اون فرامتن رفتار حضرت نشون میده که امر سیاسی بوده. یعنی این کنش سیاسی بوده، کنش براندازانه بوده، کنش تمهید برای ایجاد حاکمیت بوده و غیره. بنابراین کم کم داریم این کبرای کلی رو بیان میکنیم که فعل پیامبر فعل سیاسی بود. سیاسی معنی که در قبال نهاد قدرت و سیاست بود. شواهدش هم اینه که قریش علیهش بود، این همه جنگ هایی که رخ داده بر سر یک موجودیتی بود، اون موجودیت امر سیاسی بود. والا اینکه شما یه خدا، دو خدا، سه خدا رو بپرستید، جنس خدا چوب باشه یا ملائکه باشه، دعوا سر این نبود. دعوا سر قدرت بود، دعوا سر پاورفول بود. واقعا این هم آیاتی که در مورد پیامبر و این زجری که پیامبر کشیده، مد اینکه پیامبر نعوذ بالله به تعبیر قرآن ساحر است و بگید انگهایی که می‌زدن چیا بود، ساحر است و مجنون هست و احسن، ساحر و مجنون و یکی دیگه هم هست. این انگ ها به خاطر این نبود یه مدعای متافیزیکی داشته حضرت، آقا شما میگید آسمان هفتم وجود نداره، من میگم آسمان هفتگانه است. واقعا مدعیات اینا نبود. به تعبیر دقیق تر قرآن کریم رو با این عینک وقتی نگاه میکنیم، علت در افتادن حاکمان وقت از فرعون و نمرود گرفته تا قریش این بوده. یعنی امر دعوا دعوای سیاسی و درباره قدرت بود. کارکرد دین اصولا این بوده. در واقع مثال میزنیم، الان فرض کنید یه کسی مثل حالا همین عرفان های اوشو، برزیلی بود ها اوشو، میاد حرفای میزنه، مثلا حرفای خوب، مردم درست جمع میشن، کتاباش به ده ها زبان داره ترجمه میشه شده. خب هیچکی از اتفاقا حاکمیت ها اصلا دنیای استعمار میخواد این رو، ترویجش میکنه، ولی ممکنه آقای گاندی رو ترویج نکنه، چون گاندی آدم سیاسی بود، فکر گاندی استقلال طلبی بود، این فکرش مضره. ولی یه عرفانی که آسته برو آسته به گربه شاخت نزنه، همه چی خوبه، ما مثلا به دنیای درون هجرت کنیم، حرفای از این دست. به تعبیر دقیق تر گاهی قد این مشارب عرفانی، این حرفای متافیزیکی اتفاقا توسط خود حاکمیت ها زده میشه دیگه. حالا از بحث دور شدیم دیگه، همین موسیقی پاپ که در واقع